بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در این بود که ببینید ادله مرحوم شیخ مجموعاً در این کلماتی که از مرحوم شیخ وجود داره ادله شیخ چیه؟ تا به حال سه تا دلیل رو بیان کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. دلیل چهارمی که در کلام شیخ هست این است که از کلمات مرحوم شیخ استفاده می شود که ایشون متابعه را در بعضی از الفاظ قبول در برخی از عقود معتبر می دانه. متابعه رو که پذیرش نسبت به اون چیزیست که واقع میشه. مثال زدن به عقد رهن و عقد هبه و قد فرمودن که در قبول اینها متابعه معتبره و متابعه اونجاییست که مؤخر از ایجاب باشه، یعنی عقلن متابعه اقتضای تأخر داره. عقلن این چنینه، خب چیزی که هنوز واقع نشده، ایجابی که هنوز نیامده، پذیرش و متابعه نسبت به او چه معنایی داره؟ ازا خود متابعه عقلن اقتضا دارن تأخر را. خب حالا از کجا در این چند عهد مثل ارتهان و هبه و قرض در قبولش متابعه معتبره؟ می‌فرماید برای این که اگر قبل از آنی که ایجاب بیاد اون قابل بگوید ارتهن تو، قبول کردم رهن را، رهنی نیامده هنوز، و چون رهنی نیامده لا یصدق علیه المرتهن، در این شخص مرتهن دیگه صدق نمی کنه، در حالی که در قابل باید مرتهن صدق بکنه در عهد رهن. در باب هبه، در باب هبه اگر شخص گفت اتحب تو، خب اتحبه قبول کردم هبه را، خب هنوز هبه واقع نشده، قبل از آنی که ایجاب بیاد صدق متحد اینجا نمی کنه. و هاکذا در باب خرد عبارت شیخ اینه: فلا یصدق الارتهان فیما اذا تقدم القبول. ارتهان، اتهاب، اعتراض صدق نمی کنه. لأن الإجابة انشاء للفعل والقبول انشاء للانفعال. إجابة انشاء یک فعلیه و قبول انشاء انفعاله، یعنی پذیرش فعل موجب. اینجا این دلیل و مطلب چهارمی است که در کلمات شیخه، و لذا شیخ در این گونه عقود فرمود تقدیم قبول جایز نیست. در عقودی که در قبولش مسئله متابعه معتبره فرمود تقدیم جایز نیست، و دلیلش هم همین عدم صدقه. اولین نکته‌ای که در اینجاست این است که ما طبق اون بیان دقیقی که از کلمات شیخ ذکر کردیم به خوبی استفاده میشه که نمیتونیم بگیم شیخ در مطلق قبول متابعه رو معتبر میدانه. مرحوم شیخ در بعضی از الفاظ قبول متابعه را معتبر میدانه، اما در مطلق الفاظ قبول متابعه رو معتبر نمیدونه. این مطلب رو برای این ذکر میکنیم که مرحوم آخوند خراسانی قدس سره گر حاشیه‌ای که در مکاسب شیخ دارن اونجا از عبارت شیخ اینطور فهمیده که شیخ متابعه رو مطلقا معتبر میدانه الا در لفظ اشتریتو، فرموده شیخ در قبول متابعه رو معتبر میدانه الا در لفظ اشتریتو و متابعه هم عقلا اقتضا دارد تأخر را. آخوند آمده این مطلب رو عرضی دارد بیان کرده و بعد آمده بر شیخ یک ایرادی رو وارد کرده. ایراد آخوند این، حالا قبل از اینکه ایراد آخوند رو بگیم پس ببینید از اول مرحوم آخوند عبارت شیخ رو به نظر ما حالا هر میشود که فاصله از زمین تا آسمانه، ما از عبارت شیخ نمیفهمیم که شیخ متابعه رو مطلقا معتبر میدونه. در بعضی از الفاظ عقود مثل این ارتهان و اتهاب و اینها این نظریه رو مرحوم شیخ داره، نه در مطلق الفاظ عقود. اون وقت بعد آمده یک ایرادی رو مرحوم آخوند بر شیخ وارد کرده. ایراد چیه؟ فرموده القبول الذی یتقوم العقد به ان کان متضمنا للمتابعه مفهوما او مشتاقا فالتقدیم محال مطلقا. به شیخ اشکال میکنه که خب شما اگر متابعه رو معتبر میدونید پس تقدیم مطلقا محاله. چرا آمدید بین الفاظ قبول فرق گذاشتید؟ قبول اگر متضمن متابعه باشه، حالا یا متضمن متابعه باشد مفهومن یا مصداقن، یعنی یا مصداق برای متابعه است. مثلا خود عرض می شود قبل تو این مفهومن عنوان متابعه رو داره، ارتهن تو، ارتهن تو که یه مفهومن متابعه نیست اما مصداق برای متابعه است. آخوند فرموده جناب شیخ اگر متابعه رو مطلقا معتبر میدونی تقدیم، یعنی اگر متابعه رو معتبر میدونی تقدیم مطلقا محاله و ان لم یجب تضمن حول المتابعه، اگر لازم نیست قبول متضمن متابعه باشه بل کفا مجرد الرضا بالایجاب فلا فرق فی جواز تقدیمه مطلقا، اگر به این متابعه اعتبار نداره فقط مجرد رضای به ایجاب کافیه، اینجا می فرماید تقدیم مطلقا باید جایز باشه. این یک اشکال. اشکال دوم فرموده هازا مضافن الى ان المتابعه انشائیتون لا حقیقیت. آخوند می فرماید به شیخ ما یک متابعه حقیقی داریم. متابعه حقیقی این است که انسان در نفسش بپذیرد چیزی را، متابعه حقیقی. مثل این که شما در شفای خوندید مرحوم آخوند فرمود ما یک طلب حقیقی داریم که طلب انشائی داریم. طلب حقیقی این است که انسان در عالم نفس واقعا چیزی رو طلب میکنه، میخواد. اما طلب انشائی میاد در مقام انشا طلبی رو انشا میکنه اما ممکنه در نفسی طلبی هم نداشته باشه. یه بچه وقتی که صیغه امر رو میگه این صیغه امر طلب انشائی هست اما طلب حقیقی نیست. آخوند می‌فرماید به شکل که شما رو برفرض کنید که متابعه رو بخواید در باب قبول بگید، چرا متابعه حقیقیه رو میگید؟ متابعه حقیقیه که دلیل نداریم برش که لازم باشه. متابعه اگر حقیقتا معتبر باشه، متابعه حقیقی لا یمکن تقدیمش بر ایجاب. برای اینکه چیزی که هنو واقع نشده من چی رو پذیرش بکنم، چی رو واقعا بپذیرم. بله مطابقه انشائی بگم اون چی که تو میخوایی بگی من میپذیرم، انشاء میکنه مطابقه رو، این مانعی نداره. مطابقه اگر مطابقه انشائی باشه تقدیمش بر ایجاب اشکالی نداره. خب این فرق کجا اومد؟ عملا انشائیه؟
عملا قبول داره
اون که بله، اون که عملا قبول داره. این مطابعه در یک عقودی مثل رن کسی میاد به شما رن میده، شما موقع چه پذیرید این رو؟ اینو واقعا میپذیرید و انشاها میپذیرید؟ در هبه کسی به شما هبه میکنه، واقعا میپذیرید و انشاها میپذیرید؟ حالا عرض میکنیم، حالا ببینید این کلام مرحوم آخوند، ما کلام مرحوم آخوند رو نقل کردیم از حاشیه مکاسب که اولا بگیم که شیخ در مطلق موارد متابعه رو معتبر نمیدونه، در خلاف اون چیزی که مرحوم آخوند فهمیدن از کلام مرحوم شیخ. حالا دو تا اشکال مرحوم آخوند به شیخ داره. اشکال اول این بود که اگر متابعه لازمه تقدیم مطلقا محاله، چه به لفظ قبل تو چه به لفظ اشترعی تو، در اشترعی تو شما همینطوره، شما در اگر یه اشترعی تو میخواد متابعه بیعی باشه، خب بیعی هم واقع نشده، و اگر در قبول متابعه لازم نیست و مجرد رضای به ایجاب کافیه. اینجا عرض میکنم که تقدیم مطلقا جایزه. اینجا به نظر من ما یک اشکالی رو اول باید بر شیخ وارد بکنیم تا بعد از اون اشکال بیم سراغ این اشکالات مرحوم آخوند، ببینیم اشکالات وارد یا وارد نیست. ببینید ما باشیم و عبارت مکاسب، شیخ در اونجا در قبول این ستا عقد میگه تقدیمش جایز نیست. چرا؟ یک جا می‌فرماید که چون در اینها متابعه معتبره، یک جا می‌گوید لعدم فلا یصدق الارتهان فیما اذا تقدم القبول، صدق ارتهان نمی‌کنه. یعنی این آدمی که هنوز راهن نگفته من این رو رهن گذاشتم پیش تو، قبل از ایجاب او بگه ارتهن تو، صدق ارتهام نمی کنه، این چی رو قبول کرده؟ سؤال ما این است که مشکل عدم صدق ارتهامه. خب عدم صدق با علاقه اول و مشارفت حل میشه. اون کسی که الان میدونه با یک راهنی میخواد ایجاب رو بخونه، اون کسی که الان میدونه راهن میخواد ایجاب هبه رو بخونه، ارتهام تو اینجا هم از نظر ادبی هم از نظر عرفی صدق مشکلی نداره. صدق ارتهان بشه مجاز، صدق ارتهان مجازن به علاقه اول مشارفت هست، مگر اینکه بگیم خب شیخ مجازات رو قبول نداره. مجازی که به قرینه لفظی بود چه پذیرفت، مجازی که به قرائنه غیر لفظی بود نپذیرفت. حالا رو مبنای اونایی که میگن مجاز مانعی نداره، تو صدق ارتهان مانعی نداره مجاز، لیکن میخواییم بگیم این دلیل با اون مدعا دو تا بین مسئله متابعه و مسئله عدم و صدق دو نقطه وجود داره، دو تا عنوانه. متابعه حقیقیه چه اشکالی داره؟ من بگم الان حقیقتا میپذیرم این رحمی که یک دقیقه بعد میخوایی انجام بدی، اینجا حقیقتا متابعه نیست. به عبارت دیگر این که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ مسلم فرض گرفتن که المتابعه تو تضع تأخر عقلن ما وقتی به عقل مراجعه میکنیم چنین چیزی نیست. مطابعه عقلن یه طرف میخوام، بدون طرف نمیشه. شما بگید آقا من پذیرفتم یه چیزی رو، چی رو پذیرفت؟ باید باشه مطابعه یه عنوان ذات الاضافه ایش، یه حقیقت ذات الاضافه است، نیاز به طرف داره. طرفش حالا ایجاب بعد باشه یا ایجاب قبل باشه، مطابعه یک حقیقتی است، نیاز به طرف داره، ایجاب. حالا بخواد طرفش بعد باشه یا قبل باشه. به عبارت اخرى، مطابعه از مسئله رضای به قبول یه درجه بالاتره. رضای به ایجاب. یه وقت انسان میگه من رضایت میدم به ایجابی که بعد بخواد واقع بشه. یه وقت میگه نه، ایجابی که بعد واقع میشه الان من ملتزم به اون میشم، به قبولش الان میپذیرم، الان من میشم مرتهن. بنابراین ما نمیتونیم بپذیریم که مطابقاً عقلا استدعای تأخر داره. در حقیقیه از حالات مطابقه انشائی که دیگه قطعا اقتضای تأخر نداره، مطابقه حقیقیه عقلا اقتضای تأخر نداره. پس اشکال ما به شیخ این است که شما این دوتا مطابقه و عدم و صدق دوتا عنوانه، دو چیزه، چرا اینا رو یک تو دلیل دیگری شما قرار دادید؟ این اول. اشکال ما هم به شیخ هم به آخوند این است که اینی که مسلم گرفتید که مطابقه عقلا اقتضای تأخر داره نیست. بله حالا عادتا بگید نوعا اینطوره، ممکن انسان بپذیره، اما که عقلا مطابقه اقتضای تأخر داشته باشه بگیم نه، عقلا مطابقه طرف میخواد، که دون طرف نمیشه. حالا طرفش میخواد بد باشه، میخواد طرفش قرم باشه.
این
نه چرا؟ چی آسیه؟ مطابعه در همین اشکال همینه. آمدن ما نهنفی را قیاس کردن به کسر و انکسار، گفتن همان دوری که انکسار قبل از کسر محاله، مطابعه هم قبل از ایجاب محاله. که قیاس باده بردن
ما
که در ایجاب و قبول اصلا تحصیل و تحصیل و تکوینی و قبول نکردیم. نه ببینید، اگر لفظ مثل علل تکوینیه تأثیر در ملکیت داشته باشه، ممکن نبود که توی پذیر. یا ایجاب مثل این ناری که تأثیر در حرارت داره، ایجاب هم تأثیر در ملکیت داره. ما که آمدیم این رو یه روز مفصل بحث کردیم، گفتیم ایجاب و قبول، گفتیم چیه؟ خودیم موضوعه یا ظرف برای اعتبار و قرار. خب حالا که نیش تأثیر و تأثیر تکوینی رو نداره، این مطابعه هم به همین معنی که پذیره داشته باشه. شیخ هم تحصیل تحصیل تکوین رو نفرموده، نه اون رو نگفته این رو، یعنی اصلا متعرض این نشده که آیا این امثال تحصیل تحصیل تکوینی دارن یا ندارن. بله حالا ما اینطور میگیم هر کسی تحصیل تحصیل تکوین رو قائل شد، این مطابعه باید متأخر باشه. اما اگر مطابعه مجرد پذیرش ایجابی است که میخواد واقع بشه یا ایجابی است که واقع شده، شما ببینید یه نکته دیگه میخوام عرض کنم. شما میگید انکسار قبل از کسر معنا نداره، درسته؟ کسر بدون انکسار معنا داره؟ نمیشه. همه میگن کسرم فن کسرم، خب در حالی که ممکنه ایجاب بیاد قبول نیاد، چطور ما میبینیم اون قیاس بکنیم؟ مثلا بفرمایید
مطابعه درست بگیره، اما مطالعه حقیقی در ذهنیت بدون ایجاد چه لازمی داره؟ لازم می آید از مطالعه حقیقی رو از بفرما نه اینجا آورد مطالعه
لازم یا چی؟
لازم می آید ما یک اثری را بپذیریم که هنوز اون اثر تحقق پیدا نکرده
چرا وقت تکوینی نیست چه اشکالی داره؟ شما ببینید من دارم از ببینید در همین کتاب فقهی متابعرم تشبیه کردم به انکسار اصلا هم یه خود شما دقت کنید میشه متابعر رو تشبیه انکسار کرد؟ شما میگید کسره فن کسره پس بگید آقا ایجاب و خون بلا فاصله متابعه اومد هیچ کسی رو نمیگه نمی کنه البته شما ممکنه ایجاب رو بخونید مشتری اصلا قبول رو نگه از کسره من کسره نیست از کسره من کسره نیست دیگه مطابق تذیرش تذیرش اون که ببینید عرض کردم معنایی که ما برای مطابق میکنیم مطابق یعنی تذیرش چیزی حالا مطابق رو گفتیم عقلا مطابق نیاز به طرف داره یعنی اگر ایجابی نه قبل بیاد نه بعد بیاد شما بگید قبل تو چی قبول کرد؟ اصلا معنا نداره عرض کردی مطابعه اونی که عقلا نیاز داره نیاز به طرف داره این مسلم چرا دوره آخه شما برید در کدوم کتاب لغت نوشته که مطابعه مثل کسر و انکساره یه تو کلمات فقه های ما اومده فقط یعنی نمیشه شما بگید آقا فقط در یه ناحیه بگیم همان دوری که انکسار بدون کس معنا نداره مطابعه بدون ایجاب معنا نداره اگر مطابعه میشه انکساره پس کسرم فن کسر دنبالشه ایجاب و قبول دنبالش بیاد خیلی جاها نمیاد معلوم میشه مطابعه فقط طرف میخواد یه چیزی که ما باید قبول بکنی حالا اون طرف میخواد قبلش باشه میخواد بعدش باشه و اصلا بالاتر رو شما عرض بکنم خیلی روشنتر یه خورده با جرأت بیشتری به شما بگم اینی که تو کلمات فقها تو کلام شیخ بین رضای به ایجاب و متابعه فرضش شده این لا محصله ده شما برید شروع مقاصد رو اینا رو ببینید برای متابعه و رضای به ایجاب چه مقدار مگر اینکه بیاییم بگیم ایجاب مثل علل تکوینی گرد مثل کسر و انکساره از این تعابیر که هیچ کس در اون فقهایی که میان میگن قبول مقدمه برای ایجاب بشه که اینا تو ذهنشون هستن ما اگر خوب دقت کنیم ولو ما در اول بحث خواستیم یه خورده تسلم کنیم بگیم حالا متابعه یه درجه بالاتر از رضای به ایجابه ولی نیست این تو متابعه رضای به ایجاب طرف میخواد هم متابعه حقیقی هم انشایی بین حقیقی و انشایی از این ندارم فرقی نیست طرف لازم داره هم مطابعه حقیقی طرف لازم داره مطابعه انشایی هیچ گاه در مطابعه ما نمیتونیم بگیم عقلا استدعای تأخر رو داره این نکته ایست که ما بهش رسیدیم یعنی روی این بیان اساس این تقسیمی که شیخ فرموده که میاد میگه در بعضی از عقود رضایت به ایجاب فقط کافیه در بعضیش مطابعه لازمه اصلا از اول بگیم مگه بین مطابعه و رضای به ایجاب فرقه فرقی وجود نداره حالا این رو دنبال کن تا فردا انشاءالله.